بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 386.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا تقبل توبته ظاهرا لما ذکرناه للاجماع فیتعین قتله مطلقا و فی قبولها باطنا قول قوی. یکی از بحث هایی که دوستان در مورد مرتد، عرض کنم خدمت شما، فطری داریم اینه که مرتد فطری توبهش به حسب ظاهر پذیرفته شده نیست. یعنی چی به حسب ظاهر پذیرفته شده نیست؟ وقتی میگیم به حسب ظاهر، در اینجا تو جمع‌بندی فرمایش کتاب منظورمون اینه که اگر مرتد فطری توبه هم بکنه، قتلش سر جای خودش هست، جدا شدن زوجه او از او جای خودش هست، تقسیم اموالش هم جای خودش هست. میدونید کسی که مرتد میشه، مرتد فطری، قتلش میشه لازم، یعنی باید کشته بشه، زنش هم ازش جدا میشه. به محض اینکه مرتد شد، این زنش ازش جدا شده، باید عده وفات نگه داره و اموالش هم دیگه مال خودش نیست، بین ورثش باید تقسیم بشه. وقتی میگیم قبول نمی شود توبه او ظاهرا، یعنی توبه هم بکنه این سه حکم سر جای خودش بگید هست. درست شد؟ عرض کنم خدمت شما، ایشون میفهمد دلیلش اولا اون بعضی از اون روایاتی است که آخر جلسه گذشته خوندیم، یادتون باشه تو اون روایت دوم فرمود فلا توبت له، فلا توبت له، یا تو روایت سوم داشت ولا یستتیبه، یعنی طلب توبه ازش نمیشه. ثانیاً اجماع داریم بر این که به حسب ظاهر توبه او پذیرفته نمیشود، لذا قتلش لازمه. عرض کردم اون ابانه زوجه و تقسیم اموال هم سر جای خودش هست. اما در این که آیا توبه او باطنن پذیرفته می شود یا نمی شود، تو این جهت اختلاف نظره. جناب شهید ثانی می فرماید قول قوی وجود داره که بگیم توبه او باطنن مورد پذیرشه، بگیم توبه او باطنن مورد پذیرشه. خب باطنن مورد پذیرشه دلیلش چیه؟ ایشون می فرماید اگر شما مرتد فطری رو مکلف به اسلام بدانید یه جوره، اگر مکلف به اسلام ندانید یه جور دیگه است. یعنی در واقع ها، شما این آقایی که مرتد فطری شده الان تو حال ارتداد، بالاخره حی دیگه، بالغ عاقل حی، شما او رو مکلف به مسلمان شدن میدانید یا نمیدانید؟ اگر شما بگید بله ما این رو مکلف به اسلام میدانیم و در این حال اگر اسلام بیاره توبه کنه کمکم کنید، اگر اسلام بیاره توبه کنه توبهش پذیرفته نمی شود حتی باطنن، خب این که تکلیف به مالای اتاقه. شما او رو مکلف کردید به اسلامی که این اسلام رو ازش نمی پذیرید. خب اسلام رو اگر نمی پذیرید حتی باطنن، خب چرا مکلف به اسلامش کردید؟ نمیشه یک کسی رو مکلف به نماز بکنید اما نماز رو ازش نپذیرید. نمیشه یک کسی رو مکلف به یک کاری بکنیم اما اون کار ازش نپذیریم، اگه انجامم بده ازش نپذیریم، خب این که تکلیف مالای اتاق. از اون طرف اگر بگید نه ما مرتد فطری رو اصلا مکلف به اسلام نمیدانیم، ایشون میفهمد اینم اجماعا باطله. چرا؟ چون انسان حی عاقل مختار، لذا وجهی نداره که ما بگیم اسلام رو ازش نمیپذیریم. اجماعا هر فرد حی عاقل بالغ مختار مکلف به اسلامه، اگر مسلمان نباشه او مکلف به اسلامه. نتیجه اگر دوستان ما گفتیم توبه او باطنا مورد پذیرش است، طبیعتا نتیجهش اینه که اگر هیچ کس مطلع نشد که این آقا مرتد فطری شده، بین خودش و خدای خودش مرتد شده، درست شد؟ و بعد یا نه، یا مطلع شد اما قادر بر قتلش نبود، یا به هر دلیل قتلش به تأخیر افتاد و این آقای مرتد فطری در این بین تا قبل از قتلش توبه کرد، خب این توبه که کرد جدای از اون سه تا حکم، یعنی قتل و ابانه زوجه و بگید تقسیم اموال، آثار دیگر اسلام برش بار میشه. مثلا چی؟ مثلا عباداتش صحیحه، مثلا بدنش طاهره، مثلا معاملاتش صحیحه و امثال اینها، یعنی جدای از اون سه تا حکم آثار دیگر بار میشه. خب البته دوستان مال او باید بین ورثه تقسیم بشه ولو توبه کنه، زوجه او که به ارتداد از او جدا شده به او بر نمیگرده به جهت استصحاب عدم عود زوجه، یعنی اینا سر جای خودش هست، قتلش هم واجبه و لذا عرض کردم اون سه تا حکم سر جای خودش باقی میمونه. البته دوستان یه بحثی اینجا وجود داره و اون این که با توبه زوجش بهش بر نمیگرده، اما اگر توبه کرد مسلمان شد دوباره و ما گفتیم اسلامش رو باطنن بگو میپذیریم، سوال آیا میتونه همین زن خودش رو دوباره برای خودش عقد کنه؟ زنش جدا شد ازش دیگه، عده وفات نگه داشت، آیا میتونه این زن رو برای خودش عقد بکنه؟ ایشون میفهمد بله، بعد از اتمام عده وفات میتونه برای خودش دوباره چکار کنه؟ عقد کنه. حتی دوستان ممکنه بگیم در ایام عده وفات هم میتونه برای خودش عقد کنه، کس دیگه نمیتونه زن رو در عده برای خودش عقد کنه، اما همین شوهر سابقش میتونه در ایام عده این زن رو برای خودش کار کنه؟ عقد کنه، چون اختلاط میاه که دیگه پیش نمیاد که. آخه این رو در جاهای دیگه هم این بحث مطرحه دوستان بزرگوار، اگر یک کسی زنش رو طلاق بائن داد، طلاق اگر رجعی باشه که خب در طلاق رجعی میدونید عرض کنم شخص میتونه در ایام عده، شوهر میتونه در ایام عده رجوع بکنه، اما در طلاق بائن نمیتونه رجوع بکنه. اما سوال در ایام طلاق بائن خود همون شوهری که طلاقش داده میتونه عقد دوباره بخونه؟ بعضی گفتن بله، تو ایام عده میتونه خود همون شوهر عقد بخونه، کس دیگه نمیتونه، مرد دیگه نمیتونه، اما همون شوهر سابق میتونه، چون اختلاط میاه پیش نمیاد دیگه، این سابقا شوهرش بوده الان هم شوهرش، دقت میکنید؟ لذا اگر اونجا ما گفتیم در ایام عده طلاق بائن میتونه شوهر خودش دوباره او رو عقد بکنه، اینجا هم همینجوره. البته دوستان طلاق بائن طلاق بائنی باید باشه که محلل بگید نمیخواد، چون میدونید طلاق سوم باید عرض کنم ایام عده تمام بشه محلل بیاد بعد شوهر سابق بتونه دوباره عقد بکنه، یعنی اون محلل عقد بکنه دخول انجام بده بعد دوباره طلاقش بده بعد این شوهر سابق دوباره باهاش ازدواج بکنه، بدون محلل نمیشه. طبیعتا این مال اونجاها نیست، مال طلاق بائن نیست که نیاز به محلل نداره. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اون بحث ابانه زوجه و بحث تقسیم اموال رو ایشون جداگانه خود شهید اول ذکر میکنه، میفرماید زوجه او از مرتد فطری جدا میشه، لازم عده وفات نگه داره. توی این عده وفات خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یه عده گفتن حتی اگر بین این زن و مرد، یعنی این مردی که مرتد فطری شده و این زن، دخولم انجام نشده باشد، باز بنابر اصح اقوال، بنابر قول اصح، این عده وفات رو باید نگه داره، یعنی زن باید عده وفات نگه داره. علتش هم اطلاق روایاتی است که داریم، مثل این روایت عرض کنم خدمت شما، عمار که سومین روایت جلسه گذشته بود، اونجا یادتون باشه فرمود و تعتد امرأته عدت المتوفى عنها زوجها. حرفی هم از این نزد که زن مدخولون بها باشد یا نباشد، لذا اگر مدخولون بها هم نباشه باز همین وضعیت رو داره. گرچه دوستان در مقابل مرحوم فخرالمحققین ایشون فرموده چون این ازدواج با فرض عدم دخول ها، چون این ازدواج نکاحی بوده که منفسخ شده به غیر موت قبل از دخول، دقت کنید قیود رو، ازدواجی بوده که منفسخ شده به غیر موت قبل از دخول، چون هنوز این مرد که زنده است که نمرده، که اگه مرده بود عده وفات لازم بود، ما در واقع حکم میت رو بهش میدیم ولی واقعا که نمرده، که عقد منفسخ شده به غیر موت قبل از دخول، و هر وقت دوستان عقد منفسخ بشود به غیر موت قبل از دخول اصلا عده نداره. اگر یه کسی یه زنی رو ازدواج کرد، امروز ازدواج کرد، فردا معلوم شد این کچله، فردا معلوم شد این موهاش کلاگیسه، خب حق داره چیکار کنه؟ بگید فسخ کنه. اگر فسخ کرد قبل از دخول فسخ کرد، این عده نداره. دقت میکنین؟ عقدی است که منفسخ شده به غیر موت قبل از دخول، این اصلا چیز نه. ایشون گفته اینجا هم همین جوره. طبیعتا مرحوم شهید میفرماد با وجود این اطلاق این روایت سومی که جلسه گذشته خوندیم، این حرف مورد پذیرش نیست. ضمن اینکه اموال، دقت کنید، اموال این مرتد فطری بین ورثه تقسیم میشه. دوستان اموال چه اموالی تقسیم میشه؟ ایشون میفرماد مرادمون از اموال، اموال لحظه ارتداده، یعنی تا لحظه ارتداد این چقدر مال داشته، بعد از ارتداد مالی به دست بیارون یه بحث دیگه داره که عرض میکنم. تا لحظه ارتداد هر چی داره، اول دیونش رو پرداخت میکنیم، اگر بدهی داره اونا رو پرداخت میکنیم، البته باز دیون منظورمون دیون سابقه بر ارتداده، نه بعد از ارتداد یه دینی پیدا بکنه، اونا رو کار نداریم. دیون در زمان ارتداد و سابقه بر ارتداد رو اونا رو پرداخت میکنیم، بعد بقیه مال رو بین ورثه تقسیم میکنیم. اگرچه دوستان مرتد فطری رو هنوز به قتل نرسونده باشن، هنوز حیه، چون تو این احکام دوستان مرتد فطری رو در حکم میت قرار میدن، ولذا زنش عده وفات نگه میداره، جدا میشه ازش، اموالش تقسیم میشه و امثال اینا. خب دوستان بزرگوار، ما مرتد فطری رو چی حسابش کردیم؟ کمکم کنید، میت حسابش کنیم، ولذا گفتیم اموالش رو تقسیم کنید، زنش عده وفات نگه داره و امثال اینا. حالا سوال، آیا این مرتد فطری در حکم میت است هم در این احکام هم در احکام دیگه؟ یعنی کلن ما اینو مرده حسابش میکنیم؟ آخه میدونید اگر کلن مرده حسابش کنید، میدونید چه نتیجهی میشه؟ نتیجهی که میگیریم اینه که اولا اگر کلن مرده حساب بشه، وصیت های قبل از ارتداد او دیگه قابل تغییر نیستن. و میدونید کسی که بمیره که دیگه وصیت چه نمیشه تغییر بده که، بیاد تو خواب پسرش بگه اون بند پنجم وصیت منو تغییر بده، اون بعد از مردن که فایده نداره که دیگه. بگیم این مرتدم چون در حکم میت وصیت های قبل از ارتداد او نافذه، نافذه یعنی چی؟ این قابل تغییر نیست. یا مثلا بعد از ارتداد چون مرده حساب میشه، اساساً قابلیت تملک نداره. آقایون این میز قابل تملک یا نه؟ قابلیت تملک که نیست که، یعنی نمیتونه مالک بشه این میز. خودش قابلیت مالک شدن رو داره یا نداره؟ حیوان قابلیت مالک شدن رو داره یا نداره؟ نداره، همون من و شما داریم. میت مثل این میز میمونه، قابلیت مالک شدن رو نداره. یعنی اگر یک کسی مرد، دیگه نمیشه بهش هبه کرد، دیگه نمیتونه ارث ببره، مالک دیگه نمیتونه بشه. حالا این مرتدم اگر یه کسی گفت در حکم میت است، آیا بگیم حتی دیگه مالک هم نمیشه؟ یعنی اگر رفت هیزم جمع کرد اوورد فروخت، این پول چی میشه؟ مالک میشه یا نمیشه؟ طبیعتا اگر گفتیم که این در حکم میت است مطلقا در همه احکام، باید بگیم مالک هم نمیشه. آیا اینجور هست یا نه؟ یعنی فقط تو تقسیم اموال و ابانه زوجه تو اینا میگیم در حکم میت است، یا نه مطلقا در همه احکام میگیم این حکم میت رو داره. ایشون میفرماد فیه نظر، فیه نظر ای فیه وجهین، دو تا وجه داره، ممکنه این ور رو بگیم، ممکنه اون ور رو بگیم. ممکنه دوستان بگیم در باقی احکام هم حکم میت رو داره. چرا؟ چون مرتد فطری مساوی با میت است در احکام. البته این بیانی که ایشون آورده دلیل نیست، تکرار مدعاست، این مدعا رو دوباره تکرار کرده ولی دلیل نیاورده. میگه چون مرتد فطری مساوی با میت است در احکام. عرض کنم احتمالم داره بگیم نه، این آقا زنده است، در حکم میت هم نیست همه احکام. اینم که توی دو تا حکم شارع مقدس فرموده در حکم میت است، دلیل نمیشود که در بقیه احکام هم بگید در حکم میت باشه. نه، ممکنه تو دو تا حکم در حکم میت باشه، توی بقیه احکام دیگه در حکم میت نباشه. لذا عرض کنم از این جهت مشکلی نداره. بعدشون میفرماید که اگر ما قائل شدیم که مالی رو، دقت کنید، اگر ما قائل شدیم که مالی رو که بعد از ارتداد به دست میاره به ملکش داخل میشه، یعنی چی به ملکش داخل میشه؟ یعنی او رو در حکم میت تو همه احکام فرض نکنیم، بگیم نه مالک میشه، ها، هیزم جمع کرد، علف جمع کرد، رفت این عرض کنم علوفه دارویی رو از کوه جمع کرد، اوورد فروخ، یه پولی رو مالک شد، این مال چی میشه؟ ایشون میفرماید که ممکنه یه کسی بگه که طبعا هم باید همین رو مثلا بگیم، اول آدم این به ذهنش میرسه که این اموالم میشه ارث. چطور اون اموالی که تا زمان ارتدادش وجود داشت همه ارث میرسید به ورثش؟ خب این اموالم میشه ارث. و اگر گفتیم این اموالم میشه ارث، میدونید نتیجه چیه؟ نتیجه این است که ارث این آقا منقطع نمیشه، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، هر چی پول در میاره کمکم کنید، باید بره دو دستی تقدیم ورثه کنه. البته ایشون میفهمد خب این بعیده، یه مقداری بعید به ذهن میشه، این چه جور ارثیه که لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، هر چی پول در میاره باید بره تقدیم ورثه بکنه. خصوصا این که دوستان ما قرار شد توبه باطنی این آقا رو بپذیریم. اگر این آقا توبه کرد، توبه باطنی کرد و مسلمان محسوب میشه، خب لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، به ما میگه که این مال مسلم رو نمیشه بدون رضایت ازش گرفت. لذا نهایتا ایشون نمیپذیره که این مالی که به دست میاره مرتب بخواد ارث باشه و بده به ورثه. اما اگر گفتیم ارثه، دقت کنید، اگر گفتیم این اموال متجدد ارثه، سوال به کدوم ورثه میرسه؟ باز اینجا هم جای گفتگو و اختلاف هست. کدوم ورثه یعنی چی؟ یعنی آیا ما ورثه زمان ارتداد رو در نظر میگیریم، از این به بعد هم هر چی پول در میاد میدیم به همون ورثه، یا نه ورثه زمان مالک شدن این آقا رو در نظر میگیریم؟ آخه ممکنه ورثه کم و زیاد بشن دیگه، یکشون بمیره یکی دیگه به دنیا بیاد، ممکنه ورثه کم و زیاد بشن. آیا ما مالی که این آقا داره، یعنی بعد از ارتداد براش تجدید میشه و به وجود میاد و مالک میشه، آیا وارث زمان مالک شدنش رو در نظر میگیریم یا وارث زمان ارتدادش؟ اینجا جای عرض کنم اختلاف گفتگو وجود داره. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعد. نگاه کنید، ولا تقبل توبته ظاهرا، قبول نمیشود توبه این آقا به حسب ظاهر. به حسب ظاهر عرض کردم معناش این است که با این توبه قتلش از بین نمیره، ابانه زوجه از بین نمیره، تقسیم اموال از بین نمیره. خب دلیلمون برای لا تقبل ظاهرا چیه؟ میگه لما ذکرناه ولل اجماع. دو تا دلیل داریم، یک به خاطر این روایاتی که گذشت، ما ذکرنا یعنی این روایاتی که گفتیم، تو روایت دوم داشت فلا توبت له، تو روایت سوم هم داشت ولا یستتیبه، ولل اجماع. اجماع هم داریم که عرض کنم توبه ظاهرا پذیرفته نمیشه، حالا تو باطنیش محل اختلاف هست اما تو ظاهرش اجماع داریم. فیتعین قتله مطلقا، لذا تعین دارد قتل مرتد فطری، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ چه توبه کنه چه نکنه. و فی قبول توبه باطنا قول قوی، در این که آیا توبه باطنن پذیرفته می شود یا نه، یه قول قوی وجود داره. آقایون باطنن رو چی معنا کردیم؟ یعنی جدای از این سه تا حکم،
ها بگیم بین خودش و خدای خودش این مسلمان محسوب میشه، غیر این ستا حکم بقیه احکام هم بار میشه، مرادمون اینه. ایشون میگه قول قوی وجود داره که بگیم بله قبول میشه، حذرن من التکلیف ما لا یطاق لو کان مکلفن بالاسلام. یعنی اگر شما این آقای مرتد فطری رو مکلف به مسلمان شدن میدانید، خب اگر مکلف بدانید و در این حال توبه شو نپذیرید، خواهی که تکلیف به ما لا یطاقه. برای اینکه بر حذر باشیم، حذر کنیم، دوری کنیم از تکلیف به ما لا یطاق، اگر این رو مکلف به اسلام بدانیم، یا خروجهی عن التکلیف. خروج رو عطف به کجا میکنید آقایون؟ باریکالله. حذرن من خروجهی عن التکلیف مادام حیا کامل العقل. یعنی اگر شما بفرمایید که عرض کنم خدمت شما این آقا مکلف به اسلام بگید نیست، ها خروجهی عن التکلیف. خروجی عن التکلیف یعنی این تکلیف نداره مسلمان بشه. خب این لازمش این است که شما بگید این آقا از تکلیف اسلام خارج شده مادام که حی است و کامل العقل، حی بالغ عاقل، اما در این حال تکلیف اسلام رو نداره. خب این که جور در نمیاد که آدم عاقل و بالغ و عرض کنم حی نمیتونیم بگیم تکلیف نداره. نه، تکلیف اسلام رو داره و هو باطل اجماعا. این خروج از تکلیف مادام حیا کامل العقل این باطل است بل اجماع. و هین ازن یعنی حالا که قرار شد ما توبه او رو باطلا بپذیریم، حالا که قرار شد توبه رو بپذیریم باطلا، فلو لم یتل علیه احدون. آقایون لو لم یتل علیه احدون یعنی چی؟ یعنی اگر این مرتد فطری شد اما کسی خبردار نشد، نعوذ بالله فرض بکنید توی خفا قرآن رو انداخت تو قاذورات، هیچ کس هم متوجه نشد و ما گفتیم این عمل او عمدن از روی قصد، این تو عرض کنم ارتداده، مرتد فطری شد. او لم یقدر علی قتله، یا نه خبردار شدن اما زورشون بهش نمیرسه. او تأخر قتله به وجه، یا به هر دلیل عرض کنم قتلش به تأخیر افتاد، قرار شده مثلا 3 ماه بعد، 1 ماه بعد، 1 هفته بعد مثلا اعدامش کنن، و تاب، اما تو این 1 هفته چیکار کرد؟ توبه کرد. اگر هیچ کس مطلع نشد، یا مطلع شد اما قادر بر قتل نبود، یا قادر بر قتل بود اما تأخیر افتاد، علی ای حال بعد از ارتداد توبه کرد، قبلت توبته فی ما بینه و بین الله تعالی، توبهش بین خودش و خدای خودش پذیرفته است، و صحت عباداته و معاملاته، چون مسلمانه دیگه عبادتش میدونید عبادت کافر در این حالی که کافر مکلف به فروع هست اما عبادتش پذیرفته شده نیست. چرا؟ چون اول باید مسلمان بشه بعد نماز بخونه، نماز در حال کفر به درد نمیخوره، پذیرفته نیست، اما این مسلمانه، عباداتش پذیرفته شده است، معاملاتش پذیرفته شده است، و طهر بدنه، بدنش طاهره، اما ولا یعود ماله و زوجته الیه بذالک، اما اون دوتا حکم نمیاد، علاوه بر این که یتعین قتله مالش بهش بر نمیگرده، زوجش هم بهش بر نمیگرده با این اسلام عملا بالاستصحاب. پس معلوم شد دوستان اون لا تقبل توبته ظاهرا مال چند تا حکمه؟ مال 3 تا حکمه فقط، 1 قتل، 2 ابانه زوجه، 3 تقسیم انبار. ولكن يسه له تجديد العقد عليها بعد العده، حالا 4 ماه و 10 روز عده وفات نگه داشت، بعد دوباره همین مرد میتونه با شکار کنه ازدواج کنه. آقا تو ایام عده چی؟ میگه و فی جوازه فیها، یعنی جواز العقد فی العده وجهون، یعنی وجهی وجود داره که بگیم در ایام عده میتونه عقد بخونه، کما یجوز للزوج العقد علی المعتد منه باینن، همین جور که جائز است برای زوج عقد بخونه بر زنی که معتد است از اون باینن، اگر عرض کنم در عده باین قرار داره خود همون شوهر قبلی، به شرط اینکه محلل نخواد و همسال اینها، میتونه دوباره عقدش کنه. و بالجمله فیقتصر من الاحکام بعد توبته علی الامور الثلاثه. یعنی ما تو احکام اسلام و ارتداد فقط اکتفا میکنیم بعد از توبه بر همین امور ثلاثه. امور ثلاثه: یک، قتل، دو، ابانه زوجه، کمکم کنید، سه، تقسیم اموال. اکتفا میشود از احکام بعد توبتی علی الامور الثلاثه فی حقه و حق غیره، در حق خود این آقا و حق غیرش. حق غیرش مثل زوجهش، مثل ورثش، اینا احکام به اونم ربط داره دیگه. و هازا، یعنی این ترتب احکام ثلاثه، امرون آخر وراء القبول باطنن. این جدای از قبول باطنیش، قبول باطنی میتونه داشته باشه، در این حال این سه تا حکم استثناءن انجام نشود، یعنی بار نشه. و تبین من زوجته، و این دیگه عبارت مرحوم شهید اوله، ولا تقبل توبته و تبین من زوجته، زوجه او، نه نه تبین ابانه است، تبین من زوجته، ابانه می شود، جدا می شود از این مرتد فطری زوجش. و تعتد للوفات، عده وفات نگه می داره این زن، عده وفات نگه می داره این زن، و الم یدخل علی الاسه، ولو دخول نسبت به او انجام نشده باشد بنابر قول اسه، بنابر قول اسه، ولو عرض کنم دخولم انجام نشده باشه، باز عده وفات رو باید نگه داره. لما تقدم، لما تقدم یعنی به خاطر همون روایتی که مطلق فرمود، روایت عمار صفحه پیش گفت و تعتد امرأته عده المتوفى عنها زوجها، حرفی هم از دخول و عدم دخول نزد. و تورس و امواله الموجوده حالت رده، اموال موجوده در حال ارتداد اونا تقسیم میشه بین اموال، اموالی که بعدش متجدد است اونا رو کاریش الان نداریم، بعدا بحث میکنیم. خب اموال رو تقسیم میکنیم بین ورثه، اما بعد قضاء دیون سابق علیها، دیونی که تا زمان ارتداد داشته اونا رو اول باید پرداخت کنیم. وام داره، قسط داره، بدهی داره، اینا رو باید، چک داره، اینا رو باید اول بدیم، بعد بریم سراغ ورثه و بقیهش رو بین ورثه تقسیم کنیم. و ان کان حیا باقیا، اگرچه این آقا هنوز خودش، بگیر، زنده است، اگرچه این آقا خودش هنوز زنده است، لانه فی حکم المیت فی ذلک، چون تو این امور فی ذلک، یعنی توی این جدا شدن زوجه، تو تقسیم اموال، این آقا دیگه در حکم میته. خب آقا توی ابانه زوجه، توی عرض کنم تقسیم اموال، در حکم میته، آیا در احکام دیگر هم ما اینو میت حسابش میکنیم؟ و هل یلحقه باقی احکام المیت، ضمیر احکامیه رو بزنید به میت، آیا باقی احکام میت رو هم ما بار میکنیم براش؟ مثل چی؟ مثل من انفاذ وصایاه و سابقه علی الرده. آقایون اگر کسی واقعا بمیره، وصیتی که قبل از مرگ کرده اون دیگه نافذه. نافذه یعنی چی؟ یعنی قابل تغییر، که این آقا بیاد تو خواب پسرش بگه بند پنج رو تغییر بده، این خبران نیست دیگه، تموم شد. این آقا هم هنگام ارتداد یعنی مرد، یعنی مرد یعنی چی؟ یعنی اون وصایای سابقه بر ارتدادش دیگه نافذه، نافذه یعنی قابل تغییر نیست، یعنی نمیتونه دیگه حالا از رو لجش بگه آقا من قبل از مرگم وصیت کرده بودم یه مقدار مالمو بدید به خیریه مثلا، الان میخوام تغییرش بدم. آره. و عدم قبوله التملک بعدها، مثلا یکی از آثار میت بودن این آقا این است که بعد از ارتداد دیگه قابل تملک نباشه، یعنی مثل این میز که مالک نمیشه، این مرتدم گرچه زنده است اما چون مرده حسابش میکنیم قابل مالک شدن نباشه. آیا ملحق میشه باقی احکام؟ میگه نظرون، این نظرون یعنی فیه، بگو، وجهین، نظرون یعنی ممکنه این ورشو بگیم، ممکنه اون ورشو بگیم. یک، من مساواته له فی الاحکام، از یه طرف مساویس مرتد فطری با میت در احکام، و لذا بگیم همه احکام بار میشه. خب ببینید این در واقع دلیل چیه؟ دلیل الحاقه، بگیم این باقی احکام هم ملحق میشه، اما این واقعا دلیل نیست، تکرار چیه؟ مدعاست، یعنی همون مدعا رو دوباره تکرار کرد، دلیل نیورده که. خب ما همین تو مساوی بودن شک داشتیم که اومدیم سوال کردیم. اما از اون طرف و کونهی حیان، از اون طرف ممکنه بگیم نه، باقی احکام ملحق نمیشه، این آقا زنده است هنوز. درسته توی دو تا حکم، حکم میت بهش دادیم، ولا یلزم من مساواته المیت فی جملت من الاحکام، لازم نمیاد از مساوی بودن مرتد فطری با میت در بخشی از احکام الحاقه بهی مطلقا. الحاق این مرتد فطری به میت مطلقا یعنی در همه احکام. اگر ما تو دو تا حکم او رو عرض کنم حکم میت بهش میدیم، تو بقیه احکام لازم نیست حکم میت رو بهش بدیم. ولو ادخل المتجدد فی ملکه، حالا اگر ما داخل دانستیم مال متجدد را، یعنی مالی که بعد از ارتداد به دست میاره، اون رو در ملکش داخل دونستیم، یعنی گفتیم او حکم میت رو تو این جهات ندارد، مثل احتطاب، احتطاب یعنی هیزم جمع کردن، احتشاش یعنی علف جمع آوری کردن، رفته علوفه دارویی یا علوفه برای دام از کوه جمع کرده اومده داره میفروشه، خب اینا ساره ارثن، یعنی مالای متجددش هم ارث میشه. و علاهازا، و اگر این رو گفتیم که ارث میشه، لا ینقطع ارثه مادام حی، مادام که حی است و داره پول در میاره، ها لحظه به لحظه که پول در میاره این مال میشه مال ورثه. البته ایشون میفهمد و هو بعید، این حرف حرف بعیدی است که ما بگیم ارث این آقا منقطع نمیشه. علتش هم عرض کردم اینه، خصوصا اگر این توبه باطنی کرده باشه و توبه باطنیش هم بپذیریم. چرا؟ چون اگه مسلمان شد، خب لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، اینو میگیره، خب این مسلمان است، چرا مال شما بتونیم بگیریم؟ به چه دلیل؟ و معهو، معهو یعنی با قول به این که مال متجدد او هم ارثه، ففی اختصاص وارثه عند ارتداده به، آیا اختصاص پیدا میکنه این مال به وارث این مرتد فطری هنگام ارتدادش به عرض کنم خدمت شما، هنگام ارتدادش این بهی رو دوستان قید اختصاص بگیرید، این بهی رو دقت کنید، قید یعنی اختصاص پیدا میکنه به این مال متجدد وارث، کدوم وارث؟ وارث اندل ارتداد، یعنی وارث اندل ارتداد رو ما مالک این مال متجدد بدانیم یا نه اندل تکسب، یعنی وارث اندل تکسب رو، چون ممکنه وارث اندل تکسب دوستان با وارث اندل ارتداد بگی فرق بکنه، یکی مرده باشه یکی عرض کنم به دنیا اومده باشه، وجهان دو تا وجه وجود داره، یعنی ممکنه این طرف رو بگیم ممکنه اون طرف رو بگیم، اختلاف هم میدونه چرا پیش اومده، علتش اینه از طرفی ارتداد سبب انتقال است و از طرفی تکسب سبب ملکه، بعضیا سبب انتقال رو ملاک قرار دادن گفتن وارث اندل ارتداد ملاکه، بعضیا سبب ملک رو عرض کنم ملاک قرار دادن گفتن ملاک زمان تکسبه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
و معبور آخر پشت به این مال متجدده بعد ارتداد،
یعنی با قول به این که مال متجدده به او هم ارث محسوب بشود، ولی اگر گفتیم مال متجدد ارث نیست که خود از محل بحث ما خارج، شما گفتیم و هو بعیدون، اگر کسی گفت اینم ارث حساب میشه این بحث پیش میاد. آره دیگه، بله دیگه،
حضرت میشه بزنیم که تکلیف مال رو سقم در بر این حذر کردن که دو
جوره. آخه اون که تکلیف به مالا یوتاق که اجماع نمیخواد، که اون که اجماع نمیخواد که، اون هم آیه قرآن داره هم عقلی
است، بله
بله باطل هست، اونم باطله، حرف اینه، اما میگم من عرض میکنم اون اجماع نمیخواد، اب نداره شما اونم بزنید، اما اون اجماع میگم نیاز نداره،
به
روشنه، روشنه که تکلیف به مالا یوتاق دیگه، تکلیف به مالا یوتاق که دیگه بس نداره. ببینید تکسب سبب ملکه، یعنی این کسب کرده که مالک شده، چون تکسب سبب ملکه وارث اند تکسب ملاکه، چون تا این آقا مالک نشه که وارث چیزی نمیبره که، ببین من تا مالک نشم وارثم که چیزی از من ارث نمیبره، اونی که سبب مالک شدن من شده همین تکسبه، همینو که رفتم چیز جمع کردم، میگه اندل تکسب باید ببینیم وارثش کیه، به اون وارث ها بدیم، کار به وارث اندل ارتدادش نداریم. چرا؟ چون تکسب تمام سبب ملک است. اما اونایی دیگه میگن نه، میگن سبب انتقال مهمه، اونی که باعث شد ورثه ارث ببرن مرگ این آقا بود، برای این آقای مرتد ارتدادش بود، پس زمان ارتداد ملاکه.
ارثش قطع نمیشه.
آره دیگه، با این فرض دیگه، ولی اگر گفتیم ارثش قطع میشه که دیگه اصلا این بحثا پیش نمیاد.
بعد صافی قبل رحیم زن که اول بود بعد تام قبل از توبت گفتیم. خب ما قبلا گفتیم فرضمون هینایزم، فرضمون اینه که جایی که این توبهشو در باطن بپذیریم دوباره دیگه معنی نمیده توبه کنه دوباره، بگیم و تام و قبل از توبه دفعه من
و قبلا و تابه و هینایزن و هینایزن فلو لم یتل او لم یقدر او تأخر و تابه قبلت توبتو. این قبلت جواب لوه، میگیم اون توبهی که کرده میپذیریمش. قبلت میشه جواب لوه. چی میگید آن؟ آره دیگه، حالا که قبول کردیم توبه باطنی اون. دوستان بزرگوار، مرتدی که ما تا به حال ازش بحث کردیم شرایطی داره که ما حکم ارتداد رو در مورد او جاری کنیم. اینجور نیست که هر کسی مرتد شد حکم ارتداد در مورد او جاری بشه. شرایطش چیه؟ ایشون می‌فرماید یک شرط بلوغه، لذا اگر بچه مرتد بشه حکم ارتداد در مورد بچه جاری نمیشه. لذا اگر یه بچه مثلا 5 ساله یه بچه 7 ساله بیاد چی بگه؟ بگه آقا من خدا رو قبول ندارم، من پیغمبر رو قبول ندارم. حالا ولو خیلی بچه فهمیده ایم باشه، نشسته فکر کرده، بگه من خدا رو قبول ندارم، این مرتد نمیشه که احکام ارتداد رو بخوایم در مورد او جاری کنیم. یا یه دیوانه بیاد مرتد بشه، این به درد نمیخوره. عقل شرط، اختیارم شرطه، لذا اگر کسی رو مجبورش کنن یه حرفی بزنه یه کاری انجام بده این مرتد محسوب بگید نمیشه. البته در مورد مکره، کسی که به زور چیزش کردن، او تعذیبم نداره، تعذیرم نداره. یعنی اینجور نیست که حالا بگن بخونید 10 ضرب شلاق بهش بزنید که دیگه از این کارا نکنه. مکره دیگه، زورش کردن. اما در مورد صبی و مجنون ایشون میفرماید کمکم کنید. ایشون میفرماید تعذیر داره، یعنی یه چند ضربه شلاق بهش میزنن که دیگه به تعبیر عرض کنم خود شهید قبلا حسمن لجرعته، برای اینکه جرعتش گرفته بشه دیگه از این کارا نکنه، از این حرفا نزنه. یکی از شرایط دیگر دوستان عدم سکره، چون سکران هم در حکم مجنونه در حال سکر. خب وقتی یک کسی شراب میخوره مست میشه، تو حال مستی دیگه عقلش بگید زائل میشه، و کسی هم که عقلش زائل شد اگر در حال زوال عقل، در حال عرض کنم سکر حرفی بزنه، کلمه کفری بگه، کاری انجام بده، این مرتد حساب نمیشه. کما این که میدونید سکران اگر کافر باشه و شهادتین رو در حال سکران بودن خودش بزنه باز بگید به درد نمیخوره. لذا اگر تو حال مستی شهادتین رو کافر بوده تا حالا، تو حال مستی شهادتین رو بگه بدنش پاک نمیشه، مسلمان محسوب نمیشه. البته بعضی یا دوستان اینجا یه اشکالی رو مطرح کردن. میدونید چی گفتن؟ گفتن که خوب دقت کنید چه عرض میکنم. گفتن که خب پس اگر اینجوریه که شما میگید، پس چطور عبادات سکران قضا داره؟ این که عبادات سکران قضا دارد، این نشانه این است که این سکرانم مکلفه، و لذا طبیعتا اگر مرتد بشه ارتدادش هم باید احکام ارتداد رو داشته باشه. ایشون میفهمن نخیر، فرق میکنه. چرا؟ چون عرض میکنیم وجوب قضا به امر جدیده، یعنی ما تو اون حال سکر نمیگیم برو قضا کن، بعد از این که از حال سکر در اومد به تعبیر ایشون شد ساهی، عقلش برگشت، اون وقت بهش میگیم تو الان که عقلت برگشته باید قضای اون عبادات سابق رو هم در زمان سکرم انجام بدی. اما این تکلیفیست که به امر جدید در حال عقل او به او در واقع داده شده، ولی تو حال سکر که خطاب به او معنا نداره چون عقلش زائله و عقل نداره. کرده، کما اینکه شخص غالط و غافل و ساهی و نائم و اینا هم همینجوره، یا کسی که دوستان غضبش اونقدر شدت گرفته که حرفی که میزنه از روی قصد نیست، اینا همه دوستان حکم عرض کنم خدمت شما چیز رو ندارن، یعنی مرتد نمیشن با این کارش. و یعتبر فی تحقق الارتداد البلوغ و العقل و الاختیار، معتبر است در تحقق ارتداد بلوغ و عقل و اختیار، این سه تا شرط. ولا حکم الارتداد السبی و المجنون و المکره، البته لیکن یعدب الاولان، یعدب یعنی یعذر، تعذیر میشن اون سبی و مجنون، گرچه مکره دوستان حتی تعذیر هم نداره خود دیگه، چون زور شده دیگه ها اکراهش کردن. و سکران فی حکم المجنون، سکران حکم مجنون رو داره، یعنی اونم اگر حرفی بزنه که در حال عقل او ارتداد محسوب میشه، الان مرتد محسوبش نمی کنیم. فلا یرتد به تلفظهی حالتهو به کلمت الکفر، مرتد نمی شود این آقای سکران به واسطه تلفظ کردن این آقا حالتهو، یعنی حالت سکر به واسطه کلمه کفر، او فعلهی ما یوجبه، یا انجام دادن این آقای سکران عملی را که موجب ارتداد است، موجب کفر است، با این فعل و با این کلمه کفر این مرتد محسوب نمیشه. کما لا یحکم به اسلامهی به کلمت الاسلام لو کان کافرا، لذا اگر این سکران دوستان اگر کافر بود و در حال سکر شهادت این گفت کلمه اسلام رو به زبان جاری کرد، این مسلمان محسوب نمیشه. و الحاقه به ساهی، ملحق بودن این آقای سکران به ساهی، ساهی یعنی کی؟ یعنی کسی که از حال سکر در اومده، عقلش برگشته. فی وجوب قضاء العبادات، ملحق بودن این آقا به ساهی در وجوب قضاء عبادات، لا یوجب الحاقه به مطلقا، موجب نمی شود الحاق سکران به این ساهی مطلقا، یعنی حتی در حکم به کفر و اسلام. اینجور نیست که در ارتداد و عدم ارتدادم بگیم این ملحق به ساهی است، نه. چرا؟ علتش این است، معل علم به زوال عقلهی عرافع للخطاب، چون ما علم داریم، این در واقع علتها، چون ما علم داریم به زوال عقلش که رافع خطابه، کسی که عقلش زائل شده این خطاب از او مرتفع شده و کذا الله حکمه دیگه میمونه. گفتم یکی دو سطرشو، اما بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولی کیه مناسبت چم بگید؟
خیلی. استاد، این بچه‌ها هم درست کار داشت کردیم؟
میخونمش. بذارید من یه مطالعهش بکنم قشنگ ببینمش.